خدمتتون عرض کنم، همونجور که دوستان اشاره کردن، ببینید ماده 63 قانون انتخابات میگه که هر فردی در واقع در منطقه خودش، بخش خودش، میتونه یک ستاد انتخاباتی داشته باشه. در فرض نام کاندیدای تهران، خب حدود 27 در واقع بخش و منطقه و خدمت شما عرض کنم که نقطه هست که عملاً 27 ستاد انتخاباتی میتونه حدوداً داشته باشه. این ستادهای انتخاباتی خب در حال مستلزم هزینه است دیگه. حداقل ما حساب بکنیم سرانگشتی هر در واقع ستادی 3 نفر هم بخوان فعالیت بکنن، روزی 100,000 تومان به هر حال حقوقشونه. اینا خدمت شما عرض کنم یک سری افراد میان تو این ستاد، از صبح میان تا شب، هزینه شیرینیشون، میوهشون، نهارشون، شامشون، خدمت شما عرض بکنم که
عیاب ذهاب.
بعد شما بفهمید که بحث داشتم من صبح محاسبه میکردم برای این تراکت هایی که پخش میشه با یک کاغذ گلاسه معمولی قطع A4، خدمت شما عرض کنم که شخص بخواد 100,000 تومان مثلا برفرض تو شهر تهران پخش کنه، یه چیزی هزینه بالا با 100,000,000 تومانه.
خیلی دیده نمیشه تهران.
بله،
این عظمت.
بله، حالا این حد اقلی. ببینید عملا من میخوام عرض بکنم به تکمیل فرمایش بزرگواران که فردی که در واقع میاد، حالا ما در شهر خودمون نگاه میکنیم، حالا با شهرهای دیگه کاری نداریم، میخواد بیاد 27 ستاد انتخاباتی باید بزنه، عملا دیگه هیچ راهی نداره برای اینکه از رقباش عقب نمونه. حالا اگه برفرض 30 کاندیدا داشته باشیم مثلا تهران، خب هزینه هایی که اتفاق میفته هزینه هاییست که برخیش هزینه های جاریست، برخیش هم هزینه هاییست که در واقع تحمیل به کاندید. چیزی که با یه حساب سرانگشتی من بررسی کردم، به هر حال حدود این یه هفته حدود 2 میلیارد تا 3 میلیارد تومان در واقع هزینه داره. این تازه اگه بخوایم حداقلی حساب بکنیم. خب
خیلی ریخت و پاش نباشه.
حالا اینی که شما فرمودید که این نظارت باید فقط دستگاه‌های نظارتی باشه یا خود مردم، ببینید مردم الحمدلله هوشمندن، دقیقاً متوجه میشن که بر فرض مثال این کاندیدایی که الان داره این ریخت و پاشو میکنه، این هزینه‌ای که داره انجام میده، خب این برای این که به هر حال کسب رأی بکنه، جلب رأی بکنه، قطعاً وقتی پاش به مجلس هم برسه همین اتفاقا رو شاهد خواهد بود. چرا؟ چون پایه‌ریزی و اون استراکچری که در واقع تشکیل داده بر همین اساسه. این قطعاً در مجلس شورای اسلامی هم همین نگاه رو خواهد داشت. خب من میخوام بگم نظارت مردمی اتفاقاً غالب بر نظارت دستگاه‌ها، ولی به صورت غیر مستقیم. بیان جناب اسماعیلی اشاره فرمودن که به هر حال روشنگری باید اتفاق بیفته و مردم ما الحمدلله مردم هوشیار و هوشمندی هستند. حالا یک نفر میاد مستقل ورود میکنه، یه سری هزینه‌ها رو در واقع تعیین کرده و تأمین میکنه، حالا یا با یه اسپانسری یا در واقع شخصی، یه سری تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی. نظارت مردم چجوریه؟ نظارت مردم اون زمان نیست که این اعتماد و اطمینان به گروه و تشکل سیاسی در واقع درونش وجود داشته باشه. اگه وجود داشت قطعاً میدونن این گروه لیستی رو که معرفی میکنه یا حداقل شخصی یا اشخاصی رو که معرفی میکنه افرادی هستن که اینا ذی‌صلاحن، به مجرد که پاشون به مجلس برسه دغدغه مردم رو دارن. یا حتی اون فردی که مستقل میاد، بحث سر اینه که نظارت مردم با بصیرت اتفاق میفته، یعنی اینکه در کدوم صحنه حاضر میشن و به چه کاندیدایی رأی میدن که این نماینده رو رصد کردن. که من حالا فرمودن آقای اسماعیلی، من موافق بر این هستم که عملکرد و رزومه شخص کاندیدا بهترین تبلیغشه. به هر حال طرف صبح از دانشگاه که پا نشده بیاد مثلا کاندید بشه، قطعا یه رزومه اجرایی داشته، یه فعالیت‌های اجرایی داشته. اون اعتمادی که اون فرد در بخش خودش، شهر خودش، منطقه خودش، در بین مردم داره، صرفاً با عمل کردش این اتفاق میفته. تبلیغات ببینید زیاد مؤثر نیست، تبلیغات نه در ایران بلکه در تمام جهان.
بعضی وقتی ضد تبلیغ میشه، تبلیغ زیاد بنفرد.
بله بله، اصلا شما نگاه که میکنی تمام کارشناسای حوزه تبلیغاتی میگن برای رسیدن یک فرد در یک موقعیتی که مطالبهشو داره، حد اکثر تبلیغات 45% بهش کمک میکنه. این 55%ش عملا اینجا با تبلیغات اتفاق نمیفته. میگن 55% شخصیت خود طرف، فعالیتاش، رزومش، عمل کرده، چه خودش، چه اونایی که این رو در واقع معرفی میکنن. و معتقد هستم که ما کاری که باید الان انجام بدیم ارتقاء سطح بصیرت مردمه، برای اینکه این نظارت به صورت غیر مستقیم اتفاق بیفته که هر کسی نتونه و این قابلیت رو نداشته باشه پا به عرصه مجلس بذاره.
ممنون و سپاسگزارم از شما. من شماره پیامکی برنامه رو یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، شماره پیامکی 301035، پل ارتباطی ما با شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو هستید. خب جناب آقای ملک، در خصوص بحث همین هزینه های انتخاباتی، ما میبینیم که در کشورهای مختلفی که حالا کشورهای پیشرفته و کشورهای حالا به نوعی میشه گفتش صنعتی، ما در بحث هزینه های انتخاباتی اینها قبل از اینکه حالا بخوان شروع به موضوع انتخابات کنن، هزینه ها و به هر حال اون میزانی که میخوان در این حوزه خرج کنن رو اعلام میکنن و ما میبینیم که خب بسیار شفاف هست، چون بالاخره تمامی اون حالا بسترها و خدمتش و منابعی که قرار اینها در خصوص انتخابات براشون هزینه بشه مشخص هستش و اینها خدمتون عرض کنم قبلش اعلام میکنن و دیگه به هر حال نیاز به خیلی شفاف سازی شاید در طول انتخابات نباشه و عملا امکان شاید تخلف هم در خیلی از جاها نباشه. به نظر شما در خصوص همین موضوع در بعد جهانی و در بعد کشورها، حالا کشورهای دیگه، شما آیا مصداقی دارید که بخوایم ما به هر حال از روش اونها استفاده کنیم برای اینکه ما بتونیم شفافیتمون در انتخابات به حد اکثر برسه؟
بله، ما استفاده کردیم از نظرات سروران. خب یکی از اون مواردی که دوستان فرمودن که ما عملکرد و رزومه به کارنامه شخص برای ما خیلی مهمه که رصد بکنیم 10 سال چیکار میکرده که الان اومده خودش کاندید کرده. ولی مطلب که ارزالی فرمودید، من در بخش شفاف سازی عرض کردم که باید مستند سازی بشه، به روز باشه، آنلاین باشه. یه راهش اینه که ما احزاب داشته باشیم، یعنی احزاب اساسنامش مشخص باشه، مرانامش مشخص باشه،
یعنی هزینه از طریق احزاب انجام
بشه. اگه بخوایم مقایسه بکنیم با کشورهای غیر از ایران، حالا هر کشوری فرهنگ خودشو داره، هر کشوری خدمت شما با آداب و رسوم و دین و فرهنگ خودش عمل میکنه، ولی اگه بخوام مقایسه بکنیم از نظر اجرایی، بهترینش همینه که ما حزب داشته باشیم. اگه یک نفر از دل حزب میاد بیرون یک کاری انجام بده، اون حزب پاسخگو باشه، کاملا مشخص.
یعنی برای نمایندگی حالا مجلس میفرمایید که شخص خودش هزینه نکنه، عملا
دقیقاً
احزاب و گروه های سیاسی و جمعیت ها باشن که هزینه
کاملا کنن. من نمیدونم چرا تو کشور ما مثلا در زمان انتخابات خیلی عزم میخوام این کلمه رو به کاری برم، حالا همینجوری رویش دارن، رویش های اونها، تشکل ها و دستجات خیلی زیاده در زمان انتخابات. بعد انتخابات که تمام شد کاملا محو میشه. شما نمونش فراوان دارید، حالا این جنا، اون جنا، این گروه، این گروه وسط میانه، اینها میان، بعد انتخابات که تمام شد کلان ما نمیدونیم از کی سوال بکنیم، مسئولش کیه؟ اینکه مثلا این فرد به عنوان این گروه، این جناب ورود کرده. الان ما داشتیم مثلا، حالا اس نمیبرم، مصداق فراوونه، کلی میگم، ما داشتیم مثلا در گروه مثلا فلان تشکل قرار گرفتن، با همین اومدن وارد مجلس شدن. الان این مشکلاتی که ما الان داریم فراوانم هست، یکی پس از دیگری نماینده مجلس میاد. من احترام میذارم به همه، در حال این چیز که اخیراً ما شنیدیم امروز نه فردا با قید 2 فوریت وارد مجلس میشه، همه رو دعوت کردیم، نمیدونم این قانون ملغا میشه دیگه، گرانی بنزین نخواهیم داشت. اون بند خدا اومدش که ما همین الان فلان تشکل اومده امضا گرفته، قطعا این ملغا میشه. اصلا مجلس خبر نداشته، بعد دو روز بعد سه روز بعد هیچ کس پاسخگو نیست. اینا دارم عرض میکنم، چه کسی اینا اون گروهی که اینا رو تو اون لیست اومدن وارد مجلس شدن الان مسئولیت میپذیره؟ اگه حزب گروه باشه که مسبب بشه، یعنی چارچوب داشته باشه، کل ملت اینا رو بشناسن، این از دل این حزب اومده بیرون، اگر خدای نکرده به اون وعده‌ای که دادن در نهایت بهش نرسیدیم، اینجا باید پاسخگو باشه. یه راش اینه که شما فهمیدید مقایسه بکنید با کشورهای، ولی من میخوام از یه منظر دیگه هم این موضوع رو، اون حزب اجتماعی رو باید در نظر بگیریم. هزینه اجتماعی اینه که مثلا ما الان جوانای ما در زمان امام که انقلاب کرده، یعنی 40 سال از انقلاب گذشته، جوان ما بوده؟ نبودن. اون موقع مثلا ما بسیاری از خونه ها تلفن نداشتن. الان تکنولوژی و خدمت شما از شرایطی که ایجاد شده، سطح انتظار بالا برده. الان قبلا مثلا اگر ما کالا اصلی توزیع می‌کردیم، مثلا روغن بود، مثلا برنج بود، مثلا شکر بود، مثلا غم بود، اینا بود کالا اساسی. اصلا تلویزیون رو نمیدونم، یخچال رو نمیدونم، لباسشویی، اینا از جزء کالای لوکس بود. الان اینا اگه نباشه، اینا جزء نیازهای اساسی هست. پس تکنولوژی سطح انتظارات مردم رو افزایش داده. الان تو جیب همه یک گوشی همراه هست، یک گوشی تلفن هست، شاید هم دوتا، شاید هم سه تا. این هزینه‌های اجتماعی رو دارم عرض میکنم. اگر ما بخوایم همزمان همراه با خدمت شما هستید که نیازهای عمومی جامعه خودمون رو بروز نکنیم، بازم خدمت شما الان جوانه ما، خدمت شما الان میخوام ورود بکنم، میخوام ورود بکنم واقعا توی بارها بارها مسئولین عالی رتبه ما از جمله رهبر معظم انقلاب فرمودن که جوانا بیان واسه کمک بکنه، اینا رو بها بدید، اگه نه در کنار همین کسانی که تجربه دارن قرار بگیرن، تجربه کسب بکنن، بتونیم خدمت شما واسه اینها رو ورود بکنن توی فضای عامی جامعه که کمک بکنن. اگر عین ما بخوای مقایسه بکنم که شهرهای غربی، بهترینش همین تشکیل حزبه، در این چارچوب باشه، همگان این حزب رو بشناسن، این حزب اساسنامه‌اش مشخصه، مرانامه‌اش مشخصه، کاندیدش مشخصه، وعده مشخصه. پایان اگر ما بخوایم خروجی رو داشته باشیم، باید مقایسه بکنیم با اون چیزایی که در طول این 4 سال این حزب و اعضای حزب و طرفداران حزب و کسانی که به اینا کمک کردن، حتی طبیعی اسپانسرها کمک میکنن، ما نمیگیم کمک نکنه، اسپانسرها به حزب کمک میکنن، اگه بخوام به فرد کمک بکنن، اینجا همونجوری که آقای دکتر فرمودن، یه مقداری فاصله طبقاتی ایجاد میشه. ما فاصله طبقاتی زیاد داریم تو کشور ما، فاصله طبقاتی فراوان است. انصافا چرا مثلا یه نفر آدم که میخواد بیاد بگه که خیلی خوب من میخوام کاندید بشم، حتی یه دفتر، ولی نقش مردم اگر گروه خاص باشه، حزب خاص باشه، باز فصل خطاب همین کارا خود مردم هست که مواظب باشن فرد اصله رو وارد مجلس بکنه.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب اسماعیلی، صحبت های جناب ملک رو شنیدیم. به نظر شما در حوزه نظارت بر هزینه های انتخاباتی ما میتونیم کشورهای دیگر رو، یعنی کشوری داریم که بخوایم اونو به عنوان الگوی خودمون قرار بدیم؟
من میگم که ما باید یه تصمیم بزرگ بگیریم
اصلا.
یعنی ما باید یا شرط موجود رو بپذیریم و بریم دنبال این که ببینیم بقیه چیکار کردن، ما هم همون کار بکنیم، یا این که بپذیریم که سیستم موجود، وضعیت موجود ایراداتی داره و این ایرادات باید برطرف بشه، برای این که ما برسیم به مجلسی که در تراز جمهوری اسلامی هست. ما چاره ای نداریم که بپذیریم این تغییرات رو انجام بدیم. به اعتقاد من کسی که میخواد نماینده مجلس بشه باید از مردم بجوشه بیاد بالا. یعنی مردم، شما ببین توی کلاس چطور یه نفر مبصر میشه، رای گیری نمی کنن که. خود معلم وقتی که داره شرایط کلاس نگاه میکنه، حس میکنه که یکی از این بچه ها همون کسیه که میتونه کلاس رو نمایندگی بکنه، بیشتر حرف میزنه، توانمندتره، ویژگی‌های مدیریتی داره، خودش از دل کلاس میجوش. ما ایرادی که من دارم به شرط موجود این هست که ما بازار سیاستمون رو به انتخابات گرم میکنیم، در حالی که مردم، شرط جامعه، رسانه ها، همه باید دست به دست هم بدن که این فردی که قراره یه استان، یه شهرستان یا یه شهر بزرگی مثل تهران رو نمایندگی بکنه باید از دل مردم تهران بجوشه بیاد بالا. و این کاملا ممکنه، یعنی چیزی نیست که شما فکر بکنید که یه امر تخیلیه. شما ببینید ما چقدر مسجد داریم در سطح کشور. خب هر کسی بخواد بره توی مسجدی و راجع به مشکلات مردم، روی مشکلات جامعه بخواد حرف بزنه، کسی جلوشو میگیره؟ یا اگرم میگیره نباید بگیره. یعنی مساجد ما در طول سال باید پایگاه سیاسی مردم باشه. من اعتقاد ندارم که حتما یه نماینده، کسی که میخواد کاندید بشه حتما باید ستاد داشته باشه، حتما باید شام و نهار بده، حتما باید 3 نفر یا 4 نفر دائما به خدمت. اصلا اینطوری نیست. یعنی مردم جامعه یه شهر یا یه شهرستان باید خود به خود برسن به 5-6 نفر آدمی که در طول 4 سال گذشته براشون دلسوزی کردن، فعالیت اجتماعی پیش قدم بودن، تو مناسبت‌های مختلف با مردم حرف زدن، تو مناسبت‌های مختلف از حقوق ملت دفاع کردن. اینا الان شب انتخابات که میشه، انتخابات در واقع مردم بین این چند تا گزینه یه نفر انتخاب بکنن. شما الان یه کلیپی من دیدم چند وقت پیش تو میدان انقلاب، از مردم پرسیده بود که شما نماینده‌های مجلس چند نفرن، نماینده‌های تهران چند نفرن، چند تاشون رو میشناسین؟ خب متاسفانه نتیجه خیلی بد بود. یعنی جوانایی که باشون مصاحبه میشد تعداد خیلی خیلی کمی بودن که حتی میدونن تهران چند تا نماینده داره، چند تا نماینده رو میشناختن نمیشناختن. چرا باید اینطور باشه؟ چرا باید کسی نماینده تهران باشه که مردم تهران نمیشناسنش؟ خب این ایرادی که باید برطرف بشه. و من فکر میکنم که هنوز ما زمان داریم، تو این چند ماهی که فرصت داریم، رسانه ها کاملا دراشون رو باز بکنن به سمت همه کسانی که علاقمندن که تو این حوزه ورود بکنن. یعنی تمام گیت هایی که مانع از این میشه که مردم با چهره های شاخص شهر خودشون آشنا بشن باید برطرف بشه. شما اگه با این مکانیزم به قضیه نگاه بکنید، دیگه بحث مالی، پول خرج کردن، شام و نهار دادن و صرف هزینه اتوماتیکوار فید میشه، حذف میشه.
درست. بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقای شور ابوالفضلی، صحبت های جناب اسماعیلی شنیدیم در خصوص نقش و تأثیر رسانه ها بر بحث نظارت بر این هزینه هایی که در حوزه انتخابات، به خصوص انتخابات مجلس میشه. به نظر شما رسانه ها چه وظیفه‌ای دارن، چه اقداماتی باید انجام بدن و وضعیت فعلی اونها در چه شرایطی هستش؟
بله، من حیفم میاد دو تا سوالی که شما فرمودید رو پاسخ ندم به تکمیل فرمایش دوستان. ایران اسلامی یه قدمت 7000 تا 8000 ساله داره و الان به عنوان مرکز تشیع جهان اسلام ما باید الگو باشیم برای کشورهای دیگه. یعنی اگه قرار باشه که به هر حال الگو پذیری داشته باشیم، هیچ کشوری در این صلاحیت از نظر بنده نیست. یه نکته. نکته بعد این که فرمودند آقای اسماعیلی که متاسفانه شب انتخابات بازار سیاسی کاری گرم میشه، الان ما شاهد هستیم متاسفانه تو همین چند روز اخیر و هفته قبلش که بعضی از بزرگواران مسئولین کشور بازار انتخاباتی دارن داغ میکنن، حالا به درست یا غلط. مطلب سوم که از بخشای قبل در واقع مورد غفلت قرار گرفت، بحث پولهای کثیف بود ورودش به عرصه انتخاباتی. ببینید بله دقیقا ما با پول کثیف که به طور کل مخالفیم، نه ما همه در واقع کسانی که در این حوزه کار میکنن، به ویژه خود مردم. پولهای تمیز هم اگر در واقع به جای صرف نشه و درست مصرف نشه، خب میره به سمت اسرافگرایی، تجملگرایی و تبذیر، که این خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. اما نقش رسانه‌هایی که می‌فرمایید، خب ما یه سری رسانه‌ها داریم. اگه منظورتون رسانه ملیه، که رسانه ملی اولین اقدامش باید بحث شفاف‌سازی با مردم باشه و صداقت. بعضی از رسانه‌ها غیر از رسانه ملی شاید حزبی عمل بکنن، شاید جناحی عمل بکنن، ولی خب رسانه ملی ما شاهدش بودیم در تین چند سال که انصافاً خوب مدیریت کرده و نگاهش نگاه کاملا فراجناحی بوده و در حال آنچه که عنوان خوراک برای مردم بستری رو فراهم کرده، الحمدلله یک نگاه عادلانه و منصفانه بوده. اما همین رسانه ملی باز یه سری انتظارات مردم ازشون زیاده. به هر حال دوست دارم که اگر حالا در انتخابات مختلف می طلبه که در انتخابات مجلس هم رسانه ملی خود پررنگ تر باشه. ببینید ما عملا رسانه ملی و حالا در بحث مناظرات یا در بحث تبلیغاتی که فرصتی که در اختیار کاندیدا ریاست جمهوری میذاره خیلی پررنگ میبینیم، ولی برای مجلس که متاسفانه بله رسانه ملی خیلی میتونه خوب کار کنه، که به قول فرموش آقای اسماعیلی مشاهده این نباش که مردم ندونن تهران چند تا نماینده داره، یا وقتی اسم میگیم بتونه تشخیص بده که خب این تشخیص بده نماینده تهران یا نماینده مثلا اون کرمانشاست. اولین گامش گام رسانه ملی صداقت هست. دومین گام خدمت چون شفاف سازی، سومین گام خودش بستری رو فراهم کنه برای اینکه تبلیغ رو در دست بگیره، یک بخشی رو افراد رو خوب به مردم معرفی کنه. شد چون ببینید با همه تبلیغات سوی که دشمن نسبت به رسانه ملی ما داره، باز هم مردم میشینن از هر جا که باشن 23 رو نگاه میکنه. این معلومه که اعتماد وجود داره، یعنی ما به اخبار جمهوری اسلامی ایران قائلیم و این اخبار یک اخبار ارزشی و صادقانه میدونیم. اما در حوزه انتخابات نقش صدا و سیما و نقش رسانه ملی خیلی باید پررنگ تر باشه.
در حوزه همین هزینه ها که عرض کردم خدمتتون، بفرمایید که خود رسانه حالا ملی یا رسانه های دیگه، حالا میتونه روزنامه ها باشه، میتونه فضای مجازی، اینها چه وظیفه دارن که این بحث هزینه ها شفاف سازی بشه و یه نظارتی باشه بر روش؟
بله ببینید، حالا باز من برمیگردم به بخش اول صحبتم که اون لایحه متاسفانه هنوز رو هواست و هنوز تصویب نشد. خیلی تکالیف رو روشن میکنه، خیلی وظایف و خیلی چارت رو مشخص میکنه.
یعنی میفهمن رسانه ها بیان این به هر حال مطالبه گری کنن در خصوص
این. ببینید اصلا رسانه باید تو این فضا حرکت بکنه چون عملا تاثیرگذاره. باید بیاد حالا هم قبل از انتخابات به نظر من، هم بعد از انتخابات، یعنی خدمت شما عرض کنم که اون گروه رو به عنوان گروه پرزنت کننده یا در واقع کاندیدا یا فردی که به عنوان کاملا مستقل وارد شده بیاد مطالبه گری بکنه. چرا؟ چون مورد اعتماد مردمه، چون مورد وثوق مردمه، مردم ازش انتظار دارن. آی رسانه ملی، شمایی که مثلا از 2 هفته قبل از انتخابات مرتب موزیک هیجانی پخش میکنی و خلاصه اینو نشون میدی اون نشون میدی و تصاویر نشون میدی که مردم در واقع به قلیان بیان، به هیجان بیان که پای صندوق رای بیان، خب ما از شما انتظار داریم که حالا بیا این کانتو به ما معرفی بکن. چون ببینید ممکنه خیلی از اسپانسرها، ممکنه خیلی از تشکلها و احزاب سیاسی این تعریف دقیق و جامعی نتونن به مردم داشته باشن. این وظیفه رسانه ملی است که بیاد این کار رو انجام بده، حتی به شکل یک بسته‌ای که حالا الحمدلله هم شبکه‌های رادیویی هم شبکه تلویزیون کم نداریم، خدمت رو اختصاصی در واقع یک شبکه رو اختصاص بدیم که مردم آشنا بشن، ذهنشون و افکارشون تنویر بشه به این که به هر حال کسی رو که داریم انتخاب میکنیم اون تطمئن القلبی اتفاق افتاده، فقط به صرف یک کاریزما نیست، به صرف یک در واقع تعریفی که دیگران کردن، یا مثلا پدر من ایکس رو انتخاب کرد چون من پدرم رو قبول دارم، حالا ایش بیام مثلا اسم ایشون رو بزنم.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر ملک، به نظر شما ما چه اقداماتی در حوزه عملی میتونیم داشته باشیم؟ این وقت ما حالا موضوع نظارت بر انتخابات رو یک موضوع میدونیم که فقط دستگاه نظارتی باید عمل کنن و بیان پای میدان، ولی وقتی که حالا همونطور که دکتر فضیلی فرمودن که مردم هم وظیفه دارن، یعنی خود مردم هم باید در این خصوص اقداماتی انجام بدن، به نظر شما اگه ما بخوایم واقعا در این حوزه ورود کنیم به عنوان یک حالا شخصی که در یک جامعه داریم زندگی میکنیم، چه کارهایی باید انجام بدیم که بتونیم بر این شفافیت در حوزه های مالی و در حوزه های هزینه هایی که برای انتخابات داره میشه بتونیم تاثیرگذار باشیم؟ حالا یکی از موضوعاتی که دوستان اشاره داشتن این بحث این بودش که خب به هر حال ما بخوایم این رو خود، یعنی اولا که خود جامعه این رو به عنوان یک کار قبیح بدونه، کسی که هزینه های خیلی نامتعارفی داره و عملا خب با رأی ندادن میتونن پاسخ بدن به این موضوع، به نظر شما چه اقدامات دیگه ما میتونیم انجام بدیم که در حوزه این که ما بتونیم به شفافیت سازی و به شفافیت موضوع انتخابات به هر حال تاثیرگذار باشیم و این نظارت ما چگونه باید باشه؟
بله، استفاده کردم از نظرات سروران. ببینید، من خدمتشون از یه منظر دیگری میخوام بگم که در بخش رسانه ها خیلی میتونه همین موضوعی که از داری فرمودید ایجاد انگیزه بشه مردمی تو صحنه. اگه واقعا چیزی که زشت قبحه، خود رسانه اینو کاملا اطلاع رسانی بکنه، وقتی مردم ببینن این زشته دیگه نمیرن کسی که پولای کثیف رو آورده. الان من میخوام بگم که خیلی مخلای قانونی داریم و همین باعث میشه که این که از داری فرمودید مردم تو صحنه کمتر بیان یا آگاهی نداشته باشه، همونطوری که برادر عزیزمون جناب آقای دکتر اسماعیلی فرمودن. ببین، ما گستردگی حوزه ها رو داریم. چرا مجلس، چرا دولت، چرا وزارت کشور که مسئول این کار هستن به این نپرداختن؟ مثلا من حوزه میشناسم که مثلا 1000 تا روستا داره، 9 تا شهر، دوربر 5-6 شهرستانه. این حوزه است با این گستردگی، آیا این کسی که خودشو عرضه بکنه واقعا میتونه تو این فاصله یک هفته به این حوزه وسیع سر بزنه؟ آیا اون شهری که شما 2 روزه میتونی اونو پوشش بدید، اینی که 2 ساله نمیتونی پوشش بدید، اینکه 1 هفته فرصت داره تبلیغات بکنید، این عادلانه است؟ آیا ایجاد انگیزه میکنید؟ خیلی از افراد اصلا نمیدونن. اینجا هست که نقش رسانه ها واقعا میتونه مؤثر باشه.
حالا مردم چه میتونن اقداماتی انجام بدن و در خصوص بحث همین موضوع برنامه بر هزینه ها
اینجا نقش رسانه ملی، یعنی اگه بخوایم مثلا 1-2-3 بکنیم اینجا بلا فاصله باید بگم که رسانه ملی نامبر وان نقش اول داره، بعد سایر رسانه ها، خصوصا رسانه مجازی که الان ما باید بگیم رسانه حقیقی. دست خیلی از افراد دیگه، الان همه کسانی که یه موبایل دستشون هست، همه میتونه با این مطلبی که ارزالی فرمودید اینجا نقش ایفا کنن، اطلاع رسانی بکنن. خیلی هستن واقعا دلسوزن، نظامشون دوست دارن، انقلابشون دوست دارن، میخوان تو صحنه باشن، ولی ما باید ایجاد انگیزه بکنیم. ایجاد انگیزه اینه که این شخصی که میخواد عرضه بکنه تو این فاصله کم با این حوزه بسیار وسیع نمیتونه. کی میتونه خلأ پر بکنه؟ 1. رسانه ها، همه رسانه ها، رسانه معنای عامش، خصوصا رسانه ملی و خود مردم. اینجا هم اگر رسانه ها بخوان به صورت حالا موردی یا جانبدارانه ورود بکنن، بازم اونایی که دین دارن از خدا میترسن که باید جواب بدن کلکم را و کلکم مسئول، یعنی همه مردم بدونن که مسئولن. این حدیثه، این سخن ائمه است، هیچ کس نمیتون خودش کنار بکشه، همه باید ورود بکنن. این که مثلا بی‌تفاوت باشن، امام گفت دیگه باید این امانته، امانت رو باید خوب نگه داریم، 2 روز بعد روز قیامت باید پاسخ بدیم. مردم ها مسلمان ها، نمونه شما دیدید در گلوگاه های بسیار بسیار سخت مردم ها، واقعا تو این 40 سال انصافا کشور ما، میخوام بگم که همونجور که آقای دکتر فرمودن ملت ما الگوست، ما اونجا توضیح دادم آقای دکتر که